علی شهر بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی دیدم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی دیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی علی شهر ولایت که تو آیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. آرزوی توفیق و آرزوی بندگی داریم به درگاه خداوند عزت منان که انشاءالله خداوند در این ماه رجب المرجب انشاءالله توفیقات شما و ما رو انشاءالله روز احسن بفرماید و ماه شعبان که در ادامه ماه رجب و تتمه اون ماه مبارک رمضان که این سه ماه ماه ماهای بندگی خداوند هست، انشاءالله خداوند توفیقات ما رو در این ایام روز افزون بفرماید و در نهایت مهر بندگی رو بر پیشانی ما انشاءالله بکوبد. ممنونیم که این برنامه‌ای که تعلق به شما دارد رو انتخاب فرمودید. در میان این همه شبکه‌ها که موجود در آنتن ماهواره‌ها برنامه‌ای رو انتخاب می‌کنید که مباحث اسلامی و اعتقادی رو برای شما مطرح می‌کنه. این هم نشان از طرق مذهبی بودن شما و توجه شما به مسائل مذهبی است. امیدواریم که بتوانید در این برنامه اون چی که مرضی رضای خداوند هست و مورد استفاده شما هست تقدیم شما عزیزان بکنیم. برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه به نام حبل المتین هست که به صورت سلسله مباحثی تاریخ اسلام رو داره واکاوی میکنه و در بوته نقد و بررسی قرار میده و مسائلی و اتفاقاتی که در صدر اسلام عمدتاً اتفاق افتاده رو برای شما بررسی میکنه. عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت، این هم به خاطر اینه که راحت تر عزیزان اهل سنت ما بتونن فکر کنن و توجه کنن و تحقیق بکنن. بعضی موقع مباحث که به صورت علمی داره مطرح میشه ممکنه لبه تیز و نگاه تندی داشته باشه. این قصد جسارت و بی‌ادبی نیست در برنامه. از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید میخواییم که انشالله احترام بذارید به سایر مذاهب حتی ادیان دیگه و انشالله بتونیم یک برنامه کاملا علمی و دوستانه تقدیم همگان بکنیم. ما همه مسلمان هستیم در کنار هم دیگه، اما در بعضی از مباحث ما هم اختلاف داریم و میخواییم این اختلاف رو به صورت دوستانه و عالمانه تقدیم همگان کنیم. ما معارف اهل بیت علیهم السلام رو میخوایم تقدیم شما عزیزان بکنیم. اهل بیت پیغمبری که وسط سفینه نوح بودن و فقط محبت کافی نیست بلکه همراهی با این سفینه لازم است که باید سوار این کشتی شد تا انشاءالله به ساحل نجات برسیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود و امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار خواهد گرفت. در خدمت استاد عزیز سرور گرامی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که چشمان پرمحبت خودشون رو به این برنامه دوخته اند و ما را مهمان گرم کانون خانوادی خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم از همه عزیزان. التماس دعا دارم به ویژه در این ماه رجب المرجب و بعد در ماه شعبان و ماه رمضان، انشاءالله در رمضان اجابت دعا ما را فراموش نکنند.
خیلی ممنون آقا در این فرصتی که در اختیار ما و همه بینندگان عزیز قرار دادید. امیدواریم که بتونیم استفاده کنیم و مطالب خوبی رو خدمت عزیزان تقدیم کنیم. خب آقا عزیز رو بفرمایید من بحث رو آغاز بکنم. خاطر شما عزیزان اگه باشه، مباحثی رو که تقدیم شما شد به صورت سلسله مباحث، مباحثی بود که پیرامون خلافت و امامت بود که از حدیث افتراق شروع کردیم و عرض کردیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه در آتش جهنم هست و یک فرقه اهل نجات هست، که بعد مصادیق اهل نجات رو رفتیم دنبال کردیم و اونها رو جستجو کردیم چه کسانی مصادیق اهل نجات هستن. در ادامه اون بحث حدیث ثقلین رو مطرح کردیم و توضیحات و مصداقهایی که برای حدیث ثقلین بود از حضرت استاد سوال کردیم. شبهاتی که پیرامون حدیث ثقلین توسط بعضی از معالدین درست شده بود رو حضرت استاد جواب دادن و تا اینجا که حضرت امیر علیه السلام رو که یکی از اون اهل بیت هست رو خدمت شما عزیزان، با اینکه ایشون وارث علم پیامبر بود و وارث سنت پیامبر بود، رو در جلسه گذشته تقدیم شما عزیزان کردیم و تا اینجا رسیدیم که حالا می‌خوایم مباحث رو از استاد سوال بکنیم که در روایت ها جا اومده که امیرالمومنین علیه السلام بیانگر اختلاف امت بوده، یعنی هر جا امت اختلاف می‌کردن در زمان خود حضرت رسول هم که حضرت ایشون رو به یمن فرستاد برای بعضی از مباحث قضاوت هم که بود، بیانگر اختلافات امت بوده، یعنی اگه اختلافی پیش می اومد حضرت امیر رو به عنوان ناجی و به عنوان قاضی می فرستادن و اونجا می رفتن قضاوت می کردن و اختلافات رو از می بودن. همچنین اومدن آجا حضرت علی علیه السلام به عنوان اعلم صحابه مطرح کردن. لطف کنید اینو توضیح بدید که بینندگان از این شده بتونن استفاده بکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائه معداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در جلسه گذشته بحثی را که شروع کرده بودیم در این رابطه که این آقایان گفتن به جای کتاب الله و اطرتی، کتاب الله و سنتی، گفتیم کتاب الله و اطرتی هیچ گونه تعارضی با کتاب الله و سنتی ندارد، چون در درون کتاب سنت هم خوابیده. یعنی وقتی میگه کتاب الله، یعنی کتاب خدا با آیه شریفه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، 44 سوره نحل، در آیه 7 سوره 8، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. یعنی در درون خود قرآن کتاب سنت کاملا خوابیده. حالا بعضی از این کارشناسان جاهل و نادان میگه خب اگر سنت کتاب الله و اطرتی باشد بس پیغمبر چه شد؟ خب بابا چقدر باید این آقا جاهل و نادان و احمق باشه؟ اصلا قرآن جز از طریق نبی مکرم برای ما رسیده، اصلا بعد شریعت نبوی هست، که اصلا این شریعت نبوی که قرآن و سنت پیغمبر هست میخوان اهل بیت پیاده کنن. یعنی نمیدونم بعضی ها خدای عالم عقلشون فکرشون رو از دستشون گرفته. بله کتاب الله و اطرتی، بس پیغمبر چی شد؟ بس پیغمبر رفت کنار. کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، اهل بیت پیغمبر، اطرت پیغمبر. خب در آیه شریفه هم که داره قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بس پیغمبر چی شد؟ مودت هم فی القربا شد. پیغمبر بس کجا رفت؟ بله الان ای حالین نمیدانیم بعضی از افراد به قول چیکار دارن میکنن، جهلشون رو به نمایش میگذارن، عنادشون رو میخوان ثابت کنن نسبت به اهل بیت، اون وقت از اون طرف هم شعار میدن که ما محب اهل بیت هستیم. دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، من بحثی را که دیگه جلسه گذشته ناتمام ماند یک فشرده‌اش رو عرض کنم. عدم تعارض سنت با اطاعت، عرض کردیم سنت مبین و مفسر قرآن هست. اقوال بزرگان اهل سنت رو آوردیم که ابو حنیفه میگه اگر سنت نبود هیچ احدی از ما قرآن رو نمیفهمید. اهل بیت وارث سنت پیغمبر هستند. این رو هم ما روایات متعددی برای بینندگان عزیز بیان کردیم. اهل بیت ناقل سنت پیامبر هستند. ما گفتیم تمام روایاتی که از امیرالمؤمنین، از امام باقر، امام صادق، امام عسکری سلام الله علیه اجمعین هست، سلسله سند اینها همه برمیگردد به امیرالمؤمنین و نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اما نکته چهارم که حضرت عالی اشاره کردید، اهل بیت بیانگر موارد اختلاف امت هستند. عزیزان دقت کنند و ما تلاش میکنیم اینها رو به صورت پاورپوینت نشان بدیم که هم نوشتن برای بعضی ها راحت باشه و بنا شدم که دیگه جناب آقای محسنی هم از نیکان شده، قول داده بودن که این پاورپوینت از ما بگیرن روی سایت بگذارن نده. چون مرتب دوستان از داخل و خارج برای شما ما را میبینن یا پیامک میزنن یا تلفن میکنن، میگن خلاصه هزار وعده نیکان یکی وفا نشود. چشم ما از خدامون هست که اینها رو در اختیار دوستان قرار بدیم. تا بنده در آفریقا که بودم، اونجا خب دوستانی که بودن از همون روز اول که ما پاورپوینت نشان دادیم همه گفتن آقا باید فایلش هم به ما بدید. گفتیم چش. همون فایل هایی که تدریس کردم خدمت آقایان دادیم. هم تعدادی از پاورپوینتی که زن فرصت نشد اونجا برای تدریسش در اختیار آقایان قرار دادیم. حالا دیگه چقدر بتونن استفاده بکنن نکنن اون دیگه مربوط به خود دوستان هست. بله انشاءالله ما به حول قوه الهی این بخشمون که تمام بشه اینها رو تو ما هر لحظه که ما هر شب که میخوام بیاییم برای برنامه تا دقیقه 90 با این پاورپوینت برای شما عرض کنم سر کله میزنیم که هر چی کاملتر و بهتر ارائه بشه
انشاءالله.
حاکم نیشابوری از انس بن مالک نقل میکند که پیغمبر اکرم فرمود به امیر المؤمنین که یا علی انت تبین لامتی مختلفو فیه بعدی، تو بیانگر اختلافات امت هستی بعد از من، یعنی تو هستی که برای امت من موارد اختلافی را چه کار میکنه؟ تبیین میکنه.
بله.
حاکم نیشابوری هم میگه هازا حدیث صحیح و علی شرط الشیخین، حدیث صحیحی و شرایط صحیح مسلم و بخاری را دارد. خب آقایان بفرمایند غیر از نبی مکرم پیغمبر برای احدی از صحابه همچه تعبیری داشته؟ آقایان میگن خب اگر بنا باشد فقط بیانگر علی باشد، خب یک نفر میخواد چی کار بکنه؟ خب زمان پیغمبر، پیغمبر تنها بود، خب چطور بس غیر از پیغمبر، پیغمبر 10 تا 50 تا پیغمبر دیگر هم بودن، باید میامدن به قول چیز میکردن یا نه؟ قضیه این هست که باید یک فردی همان گونهی که نبی مکرم معصوم هست، معصوم از گناه، معصوم از خطا، معصوم از نسیان، معصوم از اشتباه، این باید بیانگر شریعت باشه. حتی اگر کسی بیان معصوم از خطا و اشتباه نباشد نمیتواند بیانگر احکام شریعت باشه. اشتباهاً یک حکم حلال را حرام بیان کنه، خب چی میشه؟ حرام را اشتباهاً حلال بیان کنه، یک مسئله سوال میکنه اشتباهاً یک چیزی دیگه جواب بده، اون وقت این باعث میشه که لا شریعت در جامعه به جای شریعت خلاصه جا بیفته و این برخلاف فلسفه بعثت انبیاست، برخلاف فلسفه برای شما عرض کنم نزول کتابه. ولذا در هر عصری باید تمام مباحث برسد به یک جایی که او معصوم از هر گونه خطا، اشتباه، نسیان هست، مثل خود نبی مکرم.
بله.
و اما در رابطه با اعلمیت،
خب کسی بیانگر اختلاف هست که از همه علمیتش بالا باشد. اگر دو نفر با هم در یک موضوع اختلاف میکنن، به کسی مراجعه میکنن که او از نظر علمیت و آگاهی به سنت چیه؟ از اینها بالاتره. همسط اینها باشد یا پایین تر از اینها باشد، معنا نداره مراجعه کردن. و لذاست که پیغمبر اکرم فرمود به انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علمم، علی ابن ابی طالبم در اون شهره. فمن اراد العلم فلیأتی من بابه، هر کس دنبال علم میگردد باید از درش وارد بشه. یعنی اون کسانی که غیر از کانال امیرالمؤمنین و اهل بیت بخوان علم من رو بگیرند، اینها در حقیقت از در وارد نشده، از دیوار آمده اند. و این، حالا من تعبیر دیگر نمیخوام بکنم، این آقای گمراه برای شما عرض کنم، عثمان الخمیس میگه خب چرا گفته انا مدینه العلم، میگفت انا بهار العلم، من اراد العلم مثلا فلیت، خب از کجا بیاد؟ من دریای علم هستم. خب هر کس بخواد دریای علم بیاد از کجا بیاد؟ نبی مکرم میخواد اینجا علم را تشبیه به شهر کرده. زمان سابق هم شهرها در داشتن، در ورودی داشتن. میگه آقا این شهر علم باید کسی بخواد وارد بشه از در باید بیاد تو، نه از دیوار بیاد تو. علی ای حال، معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 55 اصطلقابی ابن نصیر جزری، برای شما عرض کنم جلد 4 صفحه 22 حاکم نیشابوری هم میگه ولهذا الحدیث شاهد من حدیث سفیان الثوری به اسناد صحیح. این دیگه هیچ عذری هم باقی نمیماند که آقایان بگن آقا این روایت ضعیف است و چی هست و چی هست. و ابن حجر عسقلانی هم برای شما عرض کنم مطرح میکنه که البته من عذر میخوام، این آدرسش اشتباس، من این رو در این چیز اصلاح میکنم. ابن حجر در فتاوای حدیثه گفته حدیث مدینه العلم و علی بابها رواه جماعت و صححه الحاکم و حسنه الحافظان العلائی و ابن حجر. حدیث مدینه العلم علی بابها جماعتی نقل کردن، حاکم نیشابوری او را تصحیح کرده و دو حافظ ابن حجر عسقلانی و علائی چکار کردن؟ این رو تحسین کردن، یعنی گفتن حدیث حسن هست. الفتاوى الحديثة صفحه 123 چاپ مصر، چاپ اول، سال 1353 قمری. از اون طرف ابن عباس برای شما عرض کنم میگه لقد اوتی علی 9 العلم و ایم الله لقد شارکهم فی العشر العاشر. بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه 90% علم را داراست، ویژه خودشه، یعنی 90% علوم اسلامی منحصراً در اختیار علی ابن ابی طالبه، 10% دیگران چیه دارن. در اون 10% هم علی ابن ابی طالب با سهیمه. و همچنین عبدالملک ابن سلیمان میگه به عطا گفتم از فقهای بنا اهل سنت اکان فی اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم اعلم من علی، آیا در میان اصحاب پیغمبر اعلم از علی هست؟ قال لا والله لا اعلم، به خدا سوگند من اعلم از علی رو نمیشناسم. هر دو روایت، هم اوتی علی 19 العلم، هم روایت دوم در کتاب اصطلقاب ابن نصیر جزری جلد 4 صفحه 22 استیعاب ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 1104 با تحقیق علی محمد بجاوی. بخاری در تاریخش نقل میکنه از جهدب ابن جحمد جهدب تیمی قال لنا علی حدثنا یحیی ابن یمان عن سفیان عن جهدب تیمی قال سمعت عطا قالت عایشه علیون اعلم الناس بالسنه. با سندش نقل میکنه بر اینکه علی ابن، خود عایشه میگه علی ابن ابی طالب عالم ترین انسان ها به سنت پیغمبره. تاریخ کبیر جلد 2 صفحه 255 چاپ دارالفکر بیروت تحقیقش زد هاشم ندوی. و همچنین طبری در جامع البیان در تفسیرشون میگه سمعت ابی علی یقول لا تسألونی عن کتاب ناطق ولا سنت ماضیت الا حدثتكم. امیر المؤمنین فرمود هر آنچه که از کتاب ناطق و سنت گذشته از من سوال کنید من به شما بیان می کنم. تفسیر طبری جلد 26 صفحه 240. آقای ابن تیمیه میگه تفسیر طبری چیه؟ احادیثش مورد اعتماد هست. روایات بعدی ابن حجر عسقلانی در فتح الباری نقل می کند از ابو طفیل که پیرمردترین صحابه است، بعد دادن تا 110 هجری قمری ایشون زنده بوده، میگه شهدت علیاً و هو یخطب، دیدم علی ابن ابی طالب داره خطبه میخوانه در بالای مسجد کوفه ظاهرن، و میگه سلونی از من بپرسید، فوالله لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامه الا حدثتكم به، به خدا سوگند تا قیام قیامت هر آنچه که از من سوال کنید من به شما جواب میدهم. خب وسلونی ان کتاب الله، از کتاب خدا بپرسید، قسم به خدا هیچ آیه‌ای نیست در قرآن که من میدانم این شب نازل شده یا روز نازل شده، در شهر نازل شده یا در بیابان نازل شده. آقا مراجعه بفرمایید فتح الباری ابن حجر جلد 8 صفحه 459. آقای ابن حجر این رو به عنوان یک روایت قطعی بدون کوچکترین مناقشه نه در سند روایت و نه در دلالت روایت، بدرالدین عینی در عمدت الباری جلد 19 صفحه 190 نقل میکنه، سمعانی در تفسیرش جلد 5 صفحه 250 نقل میکنه، قرطبی در تفسیرش جلد اول صفحه 35 نقل میکنه. ذهبی جالب اینه، ذهبی که به قول شمشیر علیه اهل بیت از رو بسته و بعضی از موارد که میبینه دیگه اشکال سندی دلالی ندارد، میگه ولقلبه یشهد انه باطل، قلب من ذهبی شهاده میگه روایت باطله. حالا انشاءالله فردای قیامت باید دیگه قلب ذهبی بیاد اونجا خلاصه
شهادت بده،
شهادت بده که چطوری بوده واقعا. میگه آقا از سعید ابن مسیب از فقهای اهل سنت میگه لم یکن احد من الصحابه یقول سلونی الا علی ابن ابی طالب، غیر از علی ابن ابی طالب هیچ کدام از صحابه نتوانستن بگن از من هر چی میخواد بپرسید، غیر از علی کسی نبوده. تاریخ اسلام مراجعه کنن دوستان جلد 3 صفحه 638، تاریخ الخلفای سیوطی رو ببینن صفحه 188. این دیگه چیزه خیلی ساده هست، این مدارک ما داریم اینجا بیان میکنیم دوستان بینن واقعا این مدارک درسته درست نیست. یک مورد اشتباه گرفتن، ما اشتباهمونو پس میگیریم، عذر میخواهیم و هر اشتباه هم گفتیم 50,000 تومان جایزه میدیم با آقایان. آقای نووی میگه و سؤال کبار صحابه و رجوعهم الى فتاویه و اقواله فی المواطن الکثیره و المسائل المعضلات مشهور. سؤال کبار صحابه و مراجعه کبار صحابه به فتاوای علی و به اقوال علی در جای جای متعدد و در مشکلترین مسائل مشهوره، این یه مخفی کردنی نیست این قضیه. خب مراجعه کنم دوستان تهذیب الاسماء و اللغات جلد اول صفحه 317. متشکر از اتاق فرمان. خب آیا این مطالبی که بیان شد آیا این مطالب کافی نیست که ما یه مقداری خلاصه از غفلت بیدار بشیم و ببینیم بر این که جایگاه امیر المؤمنین سلام الله علیه قابل مقایسه با دیگر صحابه نیست؟ خب شما بفرمایید آیا این مطالبی که عرض شد در حق کدام یک از صحابه بوده؟ اگر چنانچه امیر المؤمنین برای خلافت هم معین نشه، افضلیت هم ملاک باشه، یکی از بالاترین و بهترین و ممترین ملاک افضلیت اعلمیته. خود آقایان اهل سنت هم میگن یکی از شرایط خلیفه و امام این هست که باید اعلم از دیگران باشند. خب آقا بیایید منصفانه بیایید قضاوت کنید، آنچه که در علم امیرالمومنین فضیلت، مقایسه کنید با علوم دیگران. خب این آقایان مرتب میگن آقا، این آقایانی که میگن از اهل بیت، نمیدونم تابع اهل بیتیم، کتاب اهل بیت کجاست؟ کتاب امام صادق کجاست؟ کتاب امام باقر کجاست؟ خب آقا شما بفرمایید کتاب جناب آقای ابوبکر به ما نشان بدید، جلد اولش جلد دومش مال امام صادق، ما نشان بدیم به شما. کتاب جناب عمر رو در بیارید، مخطوطش به ما نشان بدید، میبینید 200 صفحه اول کتاب عمر ابن الخطاب، 200 صفحه دوم کتاب مال امام باقره. اگر راست میگید به ما نشان بدید، اگر ثابت نکردیم ما. عزیز من، این مسخره بازی ها چی دارید انجام میدید؟ این دارید نمیدونم خودتون رو مسخره کردید، مخاطبینتون رو دارید مسخره میکنید. خب یه کسی بیاد از شما بگه ما پیغمبر اکرم که میگه سنت من، کجا کتابی نوشته؟ خب بفرمایید به ما، نشان بدید به ما جناب عثمان چند تا کتاب نوشته. برای شما عرض کنم آقای طلحه و زبیر و عایشه و مولانا چند تا کتاب نوشته. اگر ملاک این هست که کسی تابع اهل بیت، این اهل بیت باید کتاب داشته باشن، خب شما بفرمایید. ما که اون دفعه ثابت کردیم تازه سال 151 سنت پیغمبر توسط بزرگان شما نوشته شده، با این که کتاب هایی که نوشته شده، کتاب امیرالمؤمنین گرچه مرحوم سید رضی جمع کرده، ولی این خطبه هایی بودی که امیرالمؤمنین در زمان خودش چیکار کرده، اینها رو قرائت کرده. این صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه، دنیا مثل او را ندارد، نه تنها اهل سنت، نه مسیحیت، نه یهودی، نه زرتشتی، هیچ دینی و هیچ مذهبی آثاری مثل دعای صحیفه سجادیه
ندارند.
دارند بیان به ما نشان بدن دیگه. اتفاقا ما خودمون هر وقت مشرف میشیم به مکه، بعضی از این علمای اهل سنت یا از یمن اینها میان ما را میبینن، میگن صحیفه سجادیه دارید به ما هدیه بدید یا نه. یعنی همین که احساس میکنن که ما از ایران هستیم، از شیعه هستیم، اول چیزی که مطالبه میکنن از ما صحیفه سجادیه است. من همینجا توصیه میکنم عزیزانی که دارن عمره میرن یا برای حج واجب میرن، بتونن 5 تا 10 تا کمتر بیشتر صحیفه سجادیه با خودشون ببرن. حالا اگر در فرودگاه جدم یا مدینه گرفتنم که گرفتن، این آقایان هیچ دین ایمانی ندارن. این آقایان حتی از ورود صحیفه سجادیه به عربستان سعودی وحشت دارن. حالا چیه ما نمیدانیم. البته این را هم من عرض کنم، در برای شما عرض کنم، قطیف برادرمون جناب آقای صفار خلاصه این کتاب صحیفه سجادیه رو چاپ کردن. اگر باز عزیزان اهل سنت یا شیعه هایی که از عربستان سعودی بیننده برنامه ما هستن، از طریق همون کتاب فروشی های قطیب یا جناب آقای صفار بتونن ارتباط برقرار کنن. البته ایشون میگفت ما خواستیم این رو چاپ کنیم، رفتیم اعلام همون ارشادشون، گفتن آقا این کتاب جزء کتب ممنوعه هست، صحیفه سجادیه از کتاب های ممنوعه هست، نمیشه چاپ کرد. آقا بابا دیگه در کتاب صحیفه سجادیه بحث خلافت نیست، بحث امامت نیست، حتی تمجید صحابه هم هست در اونجا، اهانت به صحابه نیست، اهانت به امهات المؤمنین، یک دعا هست، آثاری از اهل بیت، چون ما اهل بیت دوست داریم. میگه خلاصه ما گفتیم آقا ما اسمش عوض کنیم، میگیم دعا علی ابن الحسین، نمیگیم صحیفت علی ابن الحسین. خب اشکالی نداره اسمش عوض کنین، ما چاپ میکنیم. گفتن دعوا در اسم که نداریم ما. ما میخوام گفتن خواندن از اول سال، گفتن آقا هیچ اشکالی ما در این کتاب نمیبینیم. حالا چرا دولت عربستان سعودی دستور داده که این کتاب جزء کتب ممنوعه هست و نباید در عربستان سعودی چاپ بشه؟ خب این آقایان که دم از آزادی میزنن، حقوق میزنن، نمیدونن مسجد تهران و غیره، بیان به ما نشان بدن بابا از چاپ کردن کتاب دعای امام سجاد، امام سجاد از اهل بیت یا اهل بیت نیست، شما قبول دارید یا نه؟ چرا وحشت دارید از خان چاب کردن یک کتابی که مربوط به اهل بیت من در خدمت
شما هستم. خیلی ممنون. جواب واقعا مکدر شد قلبمون خاطر این حوادثی که حضرت علی فرمودید درباره امیرالمومنین که قبل که سوال کنید از من و از هیچ چیز سوال نمی کنید مگر اون رو پاسخ میدم، حتی از قیامت و حتی از امام گذشته و از هر چی که به نظر شما میرسه، ولی همین امیرالمومنین علیه السلام رو 25 سال خب در خانه گذاشتن و اجازه ندادن که مردم ازش استفاده کنن و مرجع علمی مردم بشه و متاسفانه این مواضع پیش اومد. امیدواریم که دوستان عزیزی که واقعا انصاف دارن و عقلشون رو قاضی کردن در این مباحث، خودشون این روایت ها رو برن ببینن امیرالمومنین که اعلم صحابه بود و آگاه ترین صحابه پیغمبر بود و این مباحث درباره او گفته شده، چه از زبان پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم و چه از زبان صحابه دیگر درباره امیرالمومنین، خب این خودش یک نشانه ای از حقانیت و اهمیت این شخصیت بزرگ اسلامی هست. امیدواریم دوستان عزیزی که حالا بیننده برنامه هستند بدون تعصب برن مطالعه کنن و انشاءالله اون چی که بین خودشون و خدایشون هست رو قضاوت کنن و به اون عمل کنن. خب اگه اجازه بفرمایید آقا یه میان برنامه کوتاه ببینیم برگردیم و ادامه مباحث نشده داشته باشیم. خیلی ممنونیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یقصوم دین حبل المتین ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
سلام و درود خدا بر امیرالمومنین علیه السلام که این مباحث درباره اون واقعا قلب انسان رو روشن و نورانی میکنه که شخصیت عظمای عالم اسلام حضرت امیرالمومنین بعد از رسول خدا که چگونه بوده است که میفرماید که از من سوال کنید هر چرا که میخواهید تا من پاسخ آن را به شما بدهم. حاجی آقا یه سوال برای من پیش اومد، این رو شاید برای خیلی از بینندگان عزیز پیش اومده باشه که وقتی این حدیث رو خوندیم که بعد شنیدیم از حضرت عالی که حضرت امیر فرمودن که تا روز قیامت از من سوال بکنید و من برای شما پاسخ میدهم، آیا این با اون علم غیبی که خداوند مختص خودش قرار داده منافاتی نداره؟
ببینید این رو عزیزان دقت کنن، در این شبکه‌های نفاق هم در این چند روز اخیر هم برنامه‌های مختلفی گذاشتن در رابطه با علم غیب، که شیعه ها معتقدن ائمه علم غیب دارند، نمیدونم امثال این، پس اینها شرک است و کفر است و نمیدونم بدعت هست و از اون طرف هم میان میگن آقا شیعه ها اهل قرآن نیستن، قرآن مطالعه نمی کنن. حالا من نمیدانم این آقایان اهل قرآن هستن، قرآن نیستن، مطالعه می کنن یا مطالعه نمی کنن. بابا قرآن رو مطالعه کردن یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب، این ویژگی های یهوده، یعنی شما دارید این همون صفت یهود را در خودتون احیا می کنید، یهود گونه به قرآن مراجعه می کنید، یک آیه را می گیره بله، فعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. انعام سوره برای شما عرض کنم ششم آیه 59، یا برای شما عرض کنم پیغمبر لا اعلم الغیب، امثال اینها. خب بابا اگر در اینجا این رو داره در سوره انعام آیه 59، برای شما عرض کنم در سوره یوسف آیه 102 داره که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از اخبار غیبی است ما داریم به تو میگیم. یا در سوره جن آیه 26 تعبیر این است که عالم الغیب، خدایی که عالم به غیبه، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، خدا بر غیبش آگاه نمی کند مگر کسی که از او راضی باشد، مانند پیغمبر. بس خدای عالم، بله این رو مردم بدانن، عزیزان شیعه توجه کنن، عزیزان اهل سنت توجه کنن، این وهابی هایی که واقعا اهل فکرن، ما به اونا جسارت نمی کنیم، گرچه برای بعضی ها که به عنوان کارشناس میان این حرفای ما سوره یاسین خواندن هیچ اثری هم ندارد، کاری با اونها نداریم. بابا کسی معتقد باشد پیغمبر یا امام از پیش خود علم غیب دارد، این کفره، شرکه. ولی اگر کسی معتقد باشد پیغمبر اکرم ائمه علیهم السلام به تعلیم من الله و به وحی من الله از غیب آگاهی دارند، این عین قرآنه، عین توحیده، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى. خب آقا این سوره جن آیه 26 رو دار مطالعه کنید. بابا در سوره آل عمران آیه 49 در رابطه با حضرت عیسی است، دیگه از این واضح‌تر، و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من خبر میدم از آنچه که شما خونه هاتون میخورید و در خونه هاتون ذخیره کرده اید. خب آیا این علم غیب نیست حضرت عیسی دارد؟ آیا این کفر شرک یا نه؟ حضرت عیسی علم غیب از پیش خودش شما میگید دارد، ولی ما معتقدیم کفره. ولی علم غیب حضرت عیسی به تعلیم من الله و به وحی من الله، نبی مکرم علم غیب دارد به وحی من الله، یا اگر ائمه علیهم السلام ما معتقدیم علم غیب میدانند به تعلیم من النبی صلی الله علیه و آله و سلم هست، نه اینکه از پیش خودشون اینها علم غیب دارند. خب بابا شما که دیگه همین آقای ابن تیمیه رو دیگه به قول از ائمه و پیغمبر بالاتر دانستید، یه دفعه بگید آقا از خدا هم بالاتره، خودم از شاگردان ابن تیمیه بوده بزر. همین ابن تیمیه شما در منهاج السنه 9 جلدی جلد 8 صفحه 135 در جواب علامه هلی، که علامه هلی میگه علی ابن ابی طالب خیلی از اخبار آینده را خبر داده و به وقوع پیوسته، مدارک میاره. ایشون میگه برای شما عرض کنم، اما اخبار از آینده، این عزیزان قشنگ دقت کنن، و فی اتباع ابی بکر و عمر و عثمان من یخبرو به اضعاف ذلک، تابعین ابو بکر، نه خود ابو بکر، تابعین ابو بکر و تابعین عمر و عثمان چند برابر علی ابن ابی طالب از غیب خبر دادند. خب شما بفرمایید اینها آیا درست هست یا درست نیست؟ یا خود جناب خلیفه دوم در مدینه بالای منبر خطبه میخواند، یک دفعه برگشت گفت یا ساری الجبل، یا ساری الجبل. ساری اسم فرمانده این بود که در جنگ نهاوند بوده. خب مردم تعجب کردند که جناب عمر چی شد یک دفعه یا ساری الجبل. بعد از چند مدتی که سپاه اسلام برگشت به مدینه، آقای ساریه آمد گفت بله، ما با در مسافه لشکر ایران قرار گرفته بودیم، صدای جناب عمر ابن الخطاب در فضا پیچید یا ساریه الجبل، ساریه شما برید در کوه برای خودتون پناه بگیرید، سنگر بگیرید. و ما رفتیم سنگر گرفتیم و پیروز شدیم. خب جناب خلیفه دوم از کجا فهمید از مدینه تا نهاوند این چند هزار کیلومتر؟ آیا تلسکوپ داشتن اونجا برای شما عرض کنم، دوربین مادون قرمز داشتن اونجا یا نه ماهواره بود برای شما رادیو غیری چی بود؟ از کجا فهمید؟ از کجا متوجه شد؟ چطور اگر نسبت به خلیفه دوم یه همچه قضیه باشد، این رو آقایان به عنوان یک امر قطعی اگر کسی بیاد شک کنه کفرش هم ثابت میکنن. خود آقای ابن تیمیه همین قضیه به قول از غیب خبر دادن عمر ابن الخطاب یا ساری الجبل را در کتاب مجموع فتاواشون جلد 11 صفحه 276 مفصل داره نقل میکنه. خب آقا مراجعه کنید. از همه اینها بالاتر امیر المؤمنین میگه از من سوال کنید تا قیامت، هر آنچه که سوال کنید به شما جواب میدم. خب آقا ما مشابه این را صحیح مسلم براتون میاریم. حذیفه یمانی نقل میکند، میگه اخبرنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بما هو کائنون الا ان تقوم الساعه، به ما خبر داد پیغمبر تمام اتفاقاتی که تا قیامت میفته. آیا حذیفه را شما مؤمن میدانید یا کافر میدانید؟ این دیگه چیه؟ اخبرنی رسول الله بما هو کائنون الا ان تقوم الساعه، تا قیام قیامت پیغمبر اکرم به ما خبر داد. اولا پیغمبر از کجا میدانست برای ما ثابت کنید، و ثانیا آقای حذیفه چطور شد از پیغمبر گرفته تمام اخبار را تا الا قیام قیامت؟ این صحیح مسلم حدیث 7159 جلد 8 صفحه 173 مراجعه بفرمایید. خب آیا پیغمبر اکرم خبر داده نسل ضد قرآنه؟ اگر ضد قرآن در صحیح مسلم شما چیکار میکنه؟ یا در حدیث 7161 مراجعه بکنید، جناب حذیفه باز نقل میکنه برای شما عرض کنم، البته از عمرو بن اخطب است، اون از حذیفه نیست، عذر میخوام. میاد میگه پیغمبر اکرم نماز ظهر را با ما خواندن و رفتن بالای منبر، یا صلات فجر رو خواندن رفتن بالای منبر شروع کردن به خطبه تا ظهر پیغمبر با ما حرف زد، یعنی بعد از نماز صبح تا نماز ظهر برای مردم خطبه گفت. ثم سعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فسلم فخطبنا فلان فاخبرنا، میگه در این روز بین نماز صبح تا ظهر، بین نماز صبح تا عصر، بین نماز عصر تا غروب، پیغمبر یک روز تمام برای صحابه سخنرانی کرده. موضوع سخنرانی چی بوده بفرمایید؟ این دیگه صحیح مسلمه، ارسلم حدیث 7161. فاخبرنا بما کان، از تمام گذشته ها، و بما هو کائن، هر چه در آینده بخواد اتفاق بیفته پیغمبر ما خبر داد. فاعلمنا احفظنا، اونهایی که خلاصه اهل علم بودن و اهل استعداد بودن گرفتن، اونهایی که استعدادشون قوی بود مطالب را از پیغمبر گرفتن، اونهایی که استعدادشون ضعیف بود کم گرفتن، اونهایی که استعداد هیچی نگات نگرفتن. خب این با جلد 8 صفحه 173 عرض کردم، حدیث 71 61 71 59 71 61 این دو روایت را کنار هم بگذارید آقا، ببینیم آیا از این چه جوابی دارید. هر جوابی از این دادید شما از روایاتی که شیعه دارد ائمه یا امیر المؤمنین از آینده خبر می داد علم قبل، شما هم همون جواب را می دید. یا نه می فرمایید علی ابن ابی طالب جز صحابه نیست، جز مسلمان ها نیست، اهل بیت را ما جز این قضایا نمی دانیم. اگر این هست موضوعتون خیلی روشن کنید برای ما که ما دیگه کاری به شما نداریم. ما تصور میکنیم که یک یهودی اومده اونجا داره حرف میزنه. ولذا جناب آقای محسنی و همچنین بینندگان عزیز، من درخواستم این دوستان این دوتا روایت رو خوب روش کار کنن. حدیث 71-59 حدیث 71-61 71-61 71-59 اصلا در خود برای شما عرض کنم کتاب بابشم آقایان خواسته باشن من عرض می کنم، کتاب الفتن و اشراط الساعه باب اخبار نبی فیما یکون الی قیام الساعه. اصلا مسلم آمده عنوان داده برای این باب اخبار نبی فیما یکون الی قیام الساعه، خبر که پیغمبر داده تا قیام قیامت چه اتفاقاتی می افته در این باب جناب مسلم آورده. و عبارتی هم که از آقای ابن تیمیه آوردیم باز اینم در ذکر مبارک بینندگان عزیز ما باشد، کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد هشتم صفحه 135 آقایان مراجعه کنند ببینن واقعا این قضایا درست هست یا درست نیست. اگر دیدن درست هست یه مقداری نظرشون رو نسبت به اهل بیت تجدید کنن و اینطور بی پروا نسبت به اهل بیت یا نسبت به شیعه تاخت تاز نداشته باشن.
خیلی متشکرم آقا، من فرصت ندارم سوال بعدی رو از شما بپرسم و حیفشم میاد که سوالات بعدی هم نپرسم و از این طرف هم بینندگان از این پشت خط هستن، ولی خب چاره‌ای نداریم دیگه، این ایام و این ساعت و این بخش پایانی برنامه تعلق به شما داره و باید این بخش رو به شما تقدیم کنیم و صدایگر شما عزیزان رو بشنویم. حالا انشالله مباحث خیلی نابتری هست که باید انشالله بینندگان عزیزمون باید در جریان کار قرار بگیرن که حالا انشالله خداوند عمده بده و توفیق بده در برنامه آینده انشالله تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. خب اگر آماده باشن، بله سرکار خانم موسوی از آمریکا عنوان اولین بیننده، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام عرض می کنم خدمت جنوبالی و جنوب آقای دکتر فضلی.
سلام عرض می
کنم از برنامه های خوب شما دفعید بشید.
سلامت بشید، در خدمتون هستیم.
من خواست آقای دکتر فضلی در ما رو از این سوپیره بیارم. یکی این که
سرکار خودم صداتون قطع و وصل میشه یه مقداری، ما خیلی قابل مفهوم نیست برامون.
بفرمایید.
بفرمایید.
بله بله، من می‌خواستم سوال کنم که ما اینجا تو شهر امریکا زندگی می‌کنیم و دست به مسائل شیعه زیادی نداریم، ولی از اونجا
مفهوم نیست صحبت شما برای ما.
بله
مفهوم نیست.
دوباره تکرار بفرمایید.
دوباره تکرار بفرمایید.
بفرمایید.
بله من می‌خواستم بگم که ما میتونیم آیا تو مساجد شیعه‌ای که کسانی که مسلمان هم اجاره کردن پول اونجا رو پرداخت کنن؟
بدون صدا قطع وقت خواهر عزیزم نمیدارم، اگر کنان که شما از طریق انترنت یا برای شما عرض کنم این ارتباط داخلی ایران تماس میگیرید، شماره تون رو لطف کنید که اتاق فرمان شماره مستقیمتون رو بگیرن. خواهر عزیزم
من از امریکا صحبت میکنم.
میدانم الان میدید صداتون بعضی از قسمت هاش مفهومه، بعضی از قسمت ها قطع میشه، ما متوجه نمیشیم.
میخوایم از تو مرتبه چون شما از ایران شماره رو گرفتیم.
بله ما از این طرف شماره رو گرفتیم.
از این برگرد دوستان ما.
بله حالا یه بار دیگه بفرمایید، شاید این باری دیگه کامل صحبت شما مفهوم بشه.
تشکر
می‌کنم. بله
دوباره اگر دوستانمون خواهرمون خانم موسوی رو بگیرن ممنون میشه.
متشکرم.
خیلی متشکرم. خب جناب آقای متین از کردستان از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای محسنی و آقای عزیز.
سلامت باشید.
سلام و رحمت الله.
بله می‌خواستم سوال ازتون در کتاب کافی.
بله.
جلد 5 صفحه 452.
بله. خب بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید.
بله در این کتاب من روایت فارسی شو نوشتم. میگه یه شخصی رفت پیش امام صادق. بهش گفت من می‌خوام یه تنصیبه کنم چون تا چند تا سیره زنگی آدم میده از چهار تا بیشتر امام جعفر صادق میگه نه میگه هزار تا زن هم سیره کنین این زن ها فرایی هستن.
خب
شاید تو میگنیم جواب آقای قدیمی چی
میدونم ما بارها جواب دادیم برادر عزیزم.
بله
این رو تنها برای شما عرض کنم چیز نبوده مرتب مفصل این رو ما برای شما عرض کنم جواب دادیم. کلمه مستأجرات اینه که بعضی از آقایان میگن کرایه‌ای هستند اینها برای شما عرض کنم نمیفهمن اصلا معنای مستأجرات در اینجا چیه. مستأجرات یعنی اینها در برابر این عقدشون اجرت میگیرن، مراد از اجرت هم مهره. این دیگه آیه قرآن هست برادر بزرگوارم در سوره نساء آیه 24 فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيزَهُ هر آنچه را که شما از زنها صیغه می کنید عقد موقت می کنید اجرشون رو بدهید، اجرتشون رو بدهید، مهریهشون رو بدهید. خب این آیه 24 سوره نساء امام قرطبی میگه و قال الجمهور المراد نکاح المتعه الذي كان في صدر الاسلام. مراد از این آیه نکاح متعه است، نکاح صیغه است. تفسیر امام قرطبی رو برادر بزرگوارم باز کن جلد پنجم صفحه 120 و تفسیر فتح القدیر مال شوکانی رو هم باز کنید جلد اول صفحه 449.
خب
و در خود صحیح مسلم هم جلد چهارم صفحه 131 حدیث 3306 جابر بن عبدالله میگه کننا یعنی ما همه صحابه. کلمه کانم دلالت بر استمرار دارد.
بله.
نستمتعو بالقبضت من التمر و دقیق الایام الا عهد رسول الله و ابی بکر حتی نها عمر و فی شأن عمرو بن حریث. ما صحابه زمان پیغمبر زنها را با یک مش خرما یا با یک مش آرد صیغه می کردیم. در زمان پیغمبر این کار را می کردیم، در زمان ابی بکر هم می کردیم، بخشی از زمان عمر هم می کردیم. تا عمر بن الخطاب آمد چه کار کرد؟ از این قضیه نهی کرد. خب شما بفرمایید این آیا زنا بوده؟ این اول برای ما بیان بفرمایید برادر بزرگوارم آقای متین تا من بخش دیگر را عزم را عرض کنم.
بله
بله ولی علمای ما برای این اخیجا چند پیامبر این حرام شده نیدونم حالا شد در کتاب
میتونید آیا
شما یعنی بس بوده در صدر اسلام؟
بله بوده.
آی خدا اموات شما را بیان بس اون زمان زنا بوده یا زنا نبوده؟ خدا اموات شما را بیامرزه. اگر پیغمبر نهی کرده، جابر میگه ما در زمان پیغمبر صیغه میکردیم، در زمان عمر هم صیغه می، در زمان ابوبکر هم صیغه میکردیم، در زمان بخشی از زمان عمر هم صیغه میکردیم. اگر پیغمبر نهی کرده، جابر میگه ما صحابه همگی کننا سیگه متکلم مع الغیر برادر بزرگوارم
همشون خلافش.
اگر پیغمبر اکرم نهی کرده چطور در زمان ابوبکر صحابه سیغه میکردن؟ میتونید بفرمایید جوابش عزیزم؟
بله
ببینید
در کتاب اهل سنت
اومده. اینا در کتاب اهل سنت
اومده. ما صحیح مسلم خدمت شما گفتید دیگه از دل من.
استاد فرمودن از
3336 3336 باب نکاح المتعه.
پاسخ کاملی بود دیگه، فکر نمی کنم جواب بر
اینو بنده میپذیرم.
خدا خیرتون بده،
خدا اموات شما را بیامونه. و
سوال دیگه
مهمتر از همه اینها، برادر بزرگوارم، بعد از خود نبی مکرم هم تا حدود نزدیک 80-90-100 سال هم بزرگان اهل سنت چه کار میکردن؟ صیغه میکردن. این برای شمار کنم ابن جریج هست،
جریج که اون
بله این که میگه من 80-90 زن صیغه ای داشته،
بچه‌هاش میگه که
خب شما ببینید برادر بزرگوارم، این 80-90 زن صیغه ای داشته، آیا این زن صیغه ای برای ابن جریجی که ذهبی داره مجمعون علی ثقته، مجمعون علی ثقته، آیا اینی که میگه مجمعون علی ثقته، آیا این فرد که 90 یا 80 برای شما عرض کنم صیغه داشته، آیا این کار درستی میکرده؟ این زمان عبدالله زبیر هم بوده ابن جریج، اینم میتونید بفرمایید شما؟
بله من اونو پذیرفتم، فقط اون مسئله امام جعفر صادق که میگه با 1000 تا زنم صیغه کنید درسته، اینم ببینید شما میپذیرید؟
خب جواب شما دادم دیگه.
شما وقتی که ابن جریج، ببینید ابن جریج متوفای 150 است، معاصر امام صادقه، امام صادق 148 از دنیا رفته شهید شده، ابن جریج عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج متوفای 150 است. شما مراجعه بفرمایید کتاب سیر اعلام النبلا را که آقای ابن جریج در وصیت نامش میگه آقا به بچه هاش وصیت میکنه من 60 زن صیغه ای داشتم، 60 زن صیغه ای داشتم، الا تزوجوا بهن فانهن امهاتكم، با اینها مبادا عقد ببندید ازدواج، همه خلاصه مادر شما هستند. تهذیب الکمال علامه مزی جلد 4 صفحه 544، سیر اعلام النبلاء ذهبی جلد 6 صفحه 331. خب شما بفرمایید آیا این چی است؟ البته در همون صفحه جلد 6 صفحه 333 دو صفحه بعد ذهبی میگه بر این که استمتع ابن جریج به 90 امرأت، 90 تا زن صیغه ای داشته. خب فرقی نمی کنه چه 90 تا باشه چه 1000 تا باشه، وقتی که جایز شد
عدد مشکل
نداره، عدد مشکل که نداره برادر بزرگوارم.
بحث توانایی و تمکن. بله. سوالی که دیگه ندارید ممنونیم آقای مدین. بله؟
میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم؟
الان 8 دقیقه از شما دارید صحبت میکنید.
و اضافه شما ببین برادر بزرگوارم، فإنهن مستأجرات، این منطق قرآنه. مستأجرات یعنی اینها اجرت میگیرن. مراد از اجرت نه اینکه اینها اجاره ای هستن، بلکه کلمه اجرت مستأجر مستأجر گرفته شده از قرآنه، از سوره نساء آیه 24 خواندم فآتوهن اجورهن، در سوره نساء آیه 25 به همین شکل. خب اصلا مهمتر از همه اینها برادر بزرگ شما که آدم واقعا منصفی هستید، قرآن رو باز کن بعد از اینکه تلفنتون تمام شد، سوره احزاب آیه 50 را به پیغمبر اکرم میگه یا ایها النبی، نمیدونم ایها النبی یادارم، انا احللنا انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، ما اون زنهایی را که اجرتشون رو دادی بر تو حلال کردیم. یعنی تمام زنهای پیغمبر اجاره‌ای بودن که پیغمبر اجرتشون رو این حق الاجارهشون رو داده.
امهات المؤمنین دیگه.
خب ببینید برادر بزرگوارم، ببینید کلمه مستأجرات که نام کرایه‌ای کرایه‌ای، خب اینا نمیفهمن، نه عقل دارن نه شعور دارن نه فهم دارن، و یک حرفی برای شما عرض کنم میخواد شیعه رو بکوبه. بله در کتاب‌های شیعه اومده فإنهن مستأجرات کرایه‌ای. خب بس زنهای پیغمبر هم مستأجر بلا کرایه‌ای بودن، آتیت اجورهن، نه پیغمبر کرایه چون دادید. خب این چطور معنا میکنن؟ من در خدمت
آقای متین تقریبا 9 دقیقه و 13 ثانیه در خدمت شما بودیم، ان شاء الله برای شب های بعدم در خدمت شما هستیم. تشریف بیارید و سوال بفرمایید. جناب آقا محمد رضا از لاهیجان، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله غزنوی.
سلام علیکم و رحمت الله.
من دو تا سوال داشتم با ایران پیشنهاد اگر وقت بشه.
بفرمایید عزیزم.
در خدمتتون
هستیم. من اولین سوال من این هستش که من دو سه هفته قبل که بیشتر داشتم که همین شبکه کلمه اهل بیت رو نگاه می‌کردم.
بله.
ولی که این آقای هاشمی در این برنامه تلس شکنان اومده آقای خالد انصاری آباده روی خط گفته که مثلا بله این آقا قبلا در شیعه مذهب بوده، اومده نه که اومده کتاب علمای اهل سنت رو مطالعه کرده، بعد شیعه رو مطالعه کرده، بعد به نتیجه دست را کرده که بله مثلا مذهب شیعه مذهب باطلی هستش. من میخواستم بدونم که آیا این آقا واقعا مثلا واقعا شیعه مذهب بوده یا نبوده، یا نه دروغه.
این قیافه ایشون رو دیدید تا حالا؟
جان؟
شما قیافه ایشون رو دیدید تا حالا؟
آقای خالد انصاری رو؟ من ندیدم. امیدن سوالم بعد ادامه بگم.
بله بفرمایید.
بعد اینکه این آقای برقی که 24 ساله ایش مانور میدهیم، یعنی که آقای برقی اومده سنی مذهب شده فلان شده بسار شده، من میخواستم بدونم که این آقای برقی واقعا همینطوری هست توبه که من نمیدونم خواستم بسن تبیه کنید.
ما بارها بله بارها استاد درباره آقای برقی هم صحبت کردن، حالا بازم میشه فرصت
حالا بفرمایید سوالتونو مطرح بفرمایید. چشم.
بعد این سوال دیگه من داشتم این بودش که مثلا همونطوری که مثلا ما در جواب اهل سنت که میگن که آقا مثلا بین حضرت علی علیه السلام و ابوبکر و عمر مثلا خیلی مصالحت بود و حتی هیچ دعوایی هم نبود، ما میبینیم که مثلا میگن که آقا چون حضرت علی علیه السلام اسم پسرش گذاشته ابوبکر، در حالی که ما شیعیان یعنی علمای شیعه توضیح میدن و میفرمایند که بله اون ابوبکر کنیه بوده که مثلا اومده رو اسم حضرت علی علیه السلام گذاشته شده و کنیه مردم در زبان عرب مردم انتخاب میکنن، در حالی که من امروز در کتاب شرح لومه شهید ثانی رحمت الله علیه خونده بوده همون فصل در مستحبات ولادت که امام محمد باقر علیه السلام میفرماید که انا لنوکنی اولادنا فی صغرهم، ما هستیم که بچه‌مون رو کنیه می‌ذاره. این می‌خواستن این چرا با هم جوده از طرف میگه که مردم کنیه به دست مردمه، علی در محمد باقر فهمه که ما این کارا رو انجام میدیم. اینم دومین سوال من. اما پیشنهاد من این بوده که خواهش میکنم از حاجی غزوینی این هستن از آقایان که دوستن در همین مبحث ولایت و اینا مثلا نتیجه زحمت بکشن تحقیقات بکنن، اما اینکه روش تحقیق در منابع اهل سنت و بلد باشه شاید به اون صورت ندونه چطوری هستش. ما از این غزبینی خواهش میکنه که ما یاد بدن مثلا آره نموده یا هرچی خودشون میرن پاورپوینت باشه هرچی باشه که ما یاد بدن چیکار باید بکنیم مثلا اگر میخوان مثلا درباره حدیث و ثقلین در منابع اهل سنت تحقیق بکنیم چجوری باید تحقیق بکنیم، از چه کتاب باید تحقیق بکنیم، مثلا مبحث رجعی چطوری بایستی باشه. همین مباحث من بود و از حاجه غزمینی خواهش میکنن که این آخریه رو اگر بزرگواری کنه انجام بدن. خیلی خیلی تشکر میکنم از برنامه خوب شما، انشاءالله که در همه عرصا موفق باشید.
اقتماس
دعا یا عدیم هست.
ما قول میدیم به حول قوه الهی شرط توفیق و شرط حیات ما تصمیم داریم انشاءالله این سال درسای حوزه که تعطیل شده، دانشگاه تعطیل شده، این دوست ما که فرصت داریم اگر دوستان دعوت نکنن ما را برای شهرستان ها یا برای کشورهای مختلف دعوت نکنن بزرگواری کنن ما را بگذارن در قم به این کارهامون برسیم انشاءالله به حول قوه الهی ما امسال تابستان بنا داریم حدود 200-300 از اساتید حوزه اینها را یه مقدار روشون کار کنیم، روش تحقیق، روش پاسخ به شبهه رو برای اینها آموزش بدیم و نتیجه برنامه هامون هم فیلم گرفته بشه و در شبکه پخش بشه. یعنی ما برای این البته به درد مبتدی ها نمیخوره یا عموم مردم نمیخوره، حداقل برای خیلی از اساتید چه دانشگاه چه حوزه که میخوان تو این قضایا یه مقدار کارهای کاربردی انجام بدن، روش پاسخگویی به شبهات رو یاد بگیرن، ما انشاءالله یکی از کارهامون به حول قوه الهی و با توکل بر خدای عالم و با عنایت آقا حضرت ولی از ارواح و نافدا انشاءالله این رو ما
به حول قوه الهی اولین برنامه که دیگه مدیریتش با جناب آقای محسنی بزرگوار هست که ما انشاءالله از هفته آینده خلاصه کلیدش خلاصه
خورده میشه
خلاصه خورده میشه استارت خورده میشه
انشاءالله.
و یه کاری هم که انشاءالله ما به حول قوه الهی ما داریم، مجموع شبهاتی که وهابیت امروز دارن 13 14 تا بیشتر نیست، ما نسبت به اینها هم به حول قوه الهی باز خدای بر خود توکل میکنیم. آقا امام زمان مهدی جان از تو استمداد میطلبیم کمکمون بکنه این 14 15 تا شبهه را هم جوابهای ساندویجی به قول مردم که در عرض به قول 7 دقیقه 8 دقیقه اینها جواب داده بشه و یک جواب تفصیلی 50 و 60 دقیقه‌ای و اینها مرتب ایشالا از شبکه پخش بشه و دوستان ما کاملا براشون بشه فرهنگ و در درون خلاصه ذهنها و خانه ها و برای شما عرض کنم کانون پاک خانواده ها این مطالب بره. چشم اینها را عرض میکنیم. این آقایان که میگن نمیدونم ما شیعه بودیم سنی شدیم تحقیق کردیم، خب بزرگواری کنن تشریف بیارن روی خط نتیجه تحقیقاتشون رو بیان کنن، ما هم سنی بشیم، ما که حرفی نداره، ما از خدامون است، بیان برای ما ثابت کنن که مذهب سنی حقه. این آقای که هر روز عربده میکشه میشه قسم به والله و تالله نمیدونم مذهب شیعه باطله، خب بیاد روی خط، اشکالی که نداره، همونطوری که روی خط این شبکه ها میره تشریف بیارن روی خط شبکه ولایت دیگه. این ما این تلفن هایی که ما گذاشتیم اینجا 20 تا خطه، یه دو تا سه تا خط هم نیست و ما هم نیامدیم خط انگلستان رو برای شما عرض کنم رله کنیم. مردم به قول بدبختا باید یک پولهای هنگفتی هم بدن برای این که اگر از اینجا به امارات رو بگیرن 50 دقیقه، اگر فرض بفرمایید 5000 تومان، چون شماره از انگلستان باید 50000 تومان بدن. حتی بعضی از این دوستان گفتن ما بعضی از ماها نزدیک 250 300000 تومان پول تلفن میدیم، ما را 40 دقیقه 50 دقیقه پشت خط نگه میدارن تو شبکه کلمه و عاقبت هم قطع میکنن ما را. این فعلا یک نوع مردم آزاریه، یک نوع واقعا نمیدونم والا دیگه اسمش چه بگذاریم ما این رو. ولی ما این شماره هایی که الان دوستان دارن میبینن برای شما عرض کنم 10 تا شماره در اختیار شیعیان، 10 تا شماره در اختیار عزیزان اهل سنته و ما انشالله 5 تا شماره هم اختصاص میدیم برای دوستان خارج از کشور، چون خیلی از این دوستان از خارج از کشور که میخوان تماس بگیرن مشکل هست و تا بیان به قول بگیرن دیگه تلفن های ما همه اشغال شده و ما انشاءالله این رو هم قول میدیم در هفته های آینده که ما این کار رو انجام دادیم توسط برای شما کن رادیو انتقال دادیم به استادیو، ولی چون مشکل بوده و اینها به صورت بیستیم بوده دوستان موفق نبودن.
خیلی
این آقایان برقه ای هم که ما گفتیم این بابا برای شما کن یک جر عبارتی بیارن، برقه ای گفت من شیعه بودم سنی شدم و اون روز خدمت حضرت آیت الله العظما برام شوبری زنجانی بودیم از اساتید بزرگوار حوزه هستن، بنده افتخار دارم 14 سال خدمت ایشون درس خارج تتلمذ کردم. ایشون کاملا از نزدیک با برقه آشنا بود، که باشون دیوانه بود اصلا، مثلا دیوانه بود ایشون، اصلا عقل درست حسابی نداشت. خب همین آقام آخر عمرش پشیمان شد، گریه کرد و الان هم جنازه ایشون رو طبق وصیتش در امامزاده شعیب در روستای کن اطراف تهران دفن کردن. یا اون آقایان خالد انصاری غیری، حالا این دیگه چه موجودش که تا بال جرات نکردن تصویرش نشان بدن، چیه ما نمیفهمیم. ما شبکه ولایت همونطور که ما ثابت کردیم عزیزان اهل سنت ما از مولوی ها ما موسی تشریف آوردن اینجا، ما احترام هم کردیم. حتی همین دیشب بود که جناب امام مستار راستی امام جمعه موقت سنندج گفت من از مهمان نوازی های دوستان شبکه ولایت تشکر می کنم و ما واقعا در اختیار در خدمت دوستان هستیم. این آقایانی که میگن ما تلس شکن بودیم غیره، لطف کنند بیان روی خط ما یا تشریف بیارن اینجا، ما هیچ حرفی نداریم. همین آقای برای شما عرض کنم خالد انصاری اگر واقعا در ایرانه که ظاهرن هم در ایران هستن، خوب تشریف بیارن، ما در خدمتشون هستیم، یک جلسه دو جلسه ده جلسه ما وقت برایشون قرار میدیم. اگر آمدن ما وقت قرار ندادیم برن اعلام کنن بله ما رفتیم شبکه ولایت خواستیم آقایان را سنی کنیم، ادله بطلان شیعه را بیان کنیم، حقانیت وهابیت رو بیان کنیم، به ما اجازه ندادن. و اما در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم کنا و غیره، برادر عزیزم، ما جوابی که بارها دادیم این هست که اصلا اون زمان این اسامی ابوبکر، عمر، عثمان اسامی رایج بوده در اون زمان. شما ببینید خود کتاب الاصابه ابن حجر از کتابای معتبر اهل سنته، در جلد چهارم صفحه 483 21 نفر از صحابه را نام میبره که اسمشون عمر بوده، 38 نفر از صحابه را نام میبره نامش عثمان بوده، 5-6 نفر از صحابه را نام میبره کنیشون ابوبکر بوده. ما گفتیم در زمان شاه اگر کسی اسمش رو میذاشت محمد رضا، میگفتن آشون شاه دوسته به خاطر علاقهش. شما یک روایت بیارید، یک روایت ضعیف، یک روایت مرسل، بگید آقا امیر المؤمنین فرموده من اسم بچم رو عمر گذاشتم به خاطر علاقه ای که به عمر ابن الخطاب داشتم، ما دستمونو میذاریم بالا تسلیم میشیم. یک روایت ضعیف بیارید برای ما که آقا پی علی فرموده باشد بر این که من به خاطر علاقم به ابوبکر اسم بچم ابوبکر گذاشتم، علاقم به عثمان ابن عفان اسم بچم عثمان ابن عفان، به عکسش هست
که عثمان ابن عفان گفته شده.
بله، برای شما عرض کنم، ببینید اینهای چیزهایی است که برای شما عرض کنم. خب زمان سابق هم خود امیرالمؤمنین داره انا الذی سمتنی امی حیدره، من اونی هستم که مادرم منو حیدر نامیده. این دیگه مال صحیح مسلم حدیث 1807.
خیلی ممنونیم، ممنونیم از جناب مهندس از دایی جان. جناب آقای رضایی از زاهدان از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
الو،
علیکم السلام آقای رضایی.
سلام خدمت شما، از خدمت جناب آقای قزوینی.
سلامت باشید، در خدمتیم.
آقای قزوینی
جانم،
به صاحب صیغه جایز دونستن، گفتم پیامبر صلی الله علیه و آله صیغه میکرد مثلا اون زمان، درسته؟
پیغمبر در زمان پیغمبر صیغه رایج بوده و حلال بوده.
حلال بوده؟ آره؟
بله.
اعتقاد شیعه هم همینه؟
بله.
آقای قزوینی حالا به صاحب صیغه دارن؟
خب این عزیز من، پیغمبر هم طلاق جایز بوده، هر پیغمبر زنش طلاق داده، یعنی هر چه جایز بود باید همه عمل کنن.
شما میگی جایز، چیزی که جایز بوده باید میگی باید عمل کرد دیگه بش.
خب الان شما بفرمایید حنفی هستید یا مالکی هستید شما؟
حنفی مثلا.
خدا جزای خیر بده، جناب امام مالک میده من استاجر امرأتا لیزنی بها فلا حد له، کسی زنی را اجاره کنه برای زنا. آیا حضرت علی هم چه کاری کردید؟
آیا امام شافعی که حرف زده هم حرف زده؟
ما عزیز من، شما بودی من حنفی هستم برادر بزرگوارم.
نه، امام محمد اعظم ابو حنیفه چه کرده؟
عزیز دل من، شما میگید من حنفی هستم برای شما عرض کنم؟
نه، من نظر شیعه رو میخوام بدونم. شما میگید تشیع مثلا جایز؟
عزیز دل من، شما میفرمایید اگر هر چه جایز بود باید همه عمل کنن. خب من آوردم شما مراجعه کنید. آقای سرخسی، ببین عزیز من، آقای رضایی، جناب رضایی عزیز، شما من یک کتابی معرفی میکنم از کتابهای فقهی معتبر حنفی هاست، المبسوط مال جناب سرخسیه. سرخسی از فقهای پرآوازه احنافه، جلد نهم صفحه 58 میگه رجل استعجر امرأتن لیزنی بها، اگر چنان که کسی زنی را اجاره کند که با او زنا کنه، فزنا بها، با او زنا هم بکنه، فلا حد علیه ما فی قول ابی حنیفه، نه بر مرد نه بر زن حد نیست. آیا حضرت علی بین عمل فرموده تا به حال؟
یعنی از نشوهی جایز بوده؟
عزیز من، من دارم کتاب دارم خدمت حضرت علی آدرس میدم دیگه.
علمای اهل سنت احناف دیاره که بگه همچین مثلا روایت درسته و صیغه کرده.
آخه عزیز دل من، من میگم ابو حنیفه بگه این کار جایزه، اشکالی نداره، حد نداره.
یکی از مقلدینش بیاره که مثلا عمل کرده باشه بین کتاب.
بله؟
یکی از مقلدین امام اعظم ابو حنیفه بیاره که این اجرا کرده باشه، عمل کرده باشه، سیغه کرده باشه.
خدا اموات شما را بیامرزه. پس اگر هر که جایز شد لازم نیست که کسی عمل کرده باشه.
این جایزشه، برای واجبشه. مثلا حج که دیگه واجبه، درسته؟
خب
حج واجبه، ولی چه کسی میتونه حج بره؟ کسی که استطاعت داشته باشه. اگر کسی که استطاعت داره میتونه صیغه بکنه، نیاز داره و قدرت تمکنشو داره بره بکنه. اون کسی که نداره لزومی نداره انجام بده.
مشهد مقدس.
بله؟
درسته. مشهد مقدس میگم.
خب
مشهد. بنیاد به نام بنیاد کوثر. متأسفانه همینجوری بلفور میگن صیغه نیست.
هر کس گفته عذر میخوام، همچه برنامه‌ای در اونجا هست، من حضرت عالی رو دوست دارم، احترام میگذارم، هر کس گفته غلط کرده با پدر مادرش.
یعنی ما تو ساعتا هم دیدیم آقای غزی.
ببین برادر بزرگوارم، ببین عزیز دل من، ببین دارید ما را یه مقدار چیز میکنیم، رو خط قرمزها بیاییم. من کتاب المحلا را جلد 11 صفحه 253 ابو حنیفه میگه من تزوجم امه التي ولدته و بنته و اخته و جدته و عمته و خالته فلا حد علیهم. کسی با مادرش ازدواج کنه، با دخترش ازدواج کنه، با خواهرش ازدواج کنه، حد نداره. این شما من جواب بده. کتاب المحلا جلد 11 صفحه 253 میخواد من صفحه مانیتورم بیارم که همه ببینم. برادر بزرگوار ببینید، عزیز دل من، ببینید این طور قضایا یه دست سوال حضرت عالی دارید، اشکالی دارید، قدمتون روی چشم ما از دور دست شما را میفشاریم. آقای رضایی پیشانیت هم میبوسیم، احترامم میگذاریم برای شما، ولی ما ببین جناب آقای رضایی عزیز.
بله اشکالتون چی بود آقای رضایی؟ دوباره بفرمایید.
میگم در زادان ما هستیم، خب نه شیعهش نه اهل سنتش. اینجا همچین مثلا از نظر منطقی صیغه را جایز نمیدونن، اصلا به خودشون حکم میدونن. 99 درصد ما که با شیعه مثلا اینجا رفت و آمد داریم مبرئن از این مثلا صیغه. خب
یعنی چی میگن حرام صیغه؟
یعنی مثلا جایز، یعنی به خودشون عیب میدونن.
ببینید عیب میدانن یک بحثیه، میگن جایز نمیدانن یه بحث دیگه.
احکام الهی عرض من آقای برادر، آقای رضایی، احکام الهی اونی که حلاله، اونی که حرامه، اونی که مستحبه، اونی که مکروهه، اصلش اینجوری هست. حالا چه من عمل بکنم چه نکنم، الان خیلی از احکام الهی که معطله، یعنی تعطیل شده. چقدر از آقایون دارن زکاتی که واجب زکات میدن؟ چقدر از آقایون زکات میدن؟
خیلی
کم میدن. خیلی کم
میدن. خدا شما رو بیامرزه.
ولی که این واجب هم هست. حالا شما یک امری که جایز هست دارید میاد سوال میکنید. سوال اعتقادی دارید، سوال اشکال دارید که آقا این هست یا نیست، زمان پیغمبر اتفاق افتاده. حالا عقل شما، عرف شما، تبلیغات سویی که شده قبول نمیکنن، این که نمیشه احکام الهی رو تغییر داد با وسط این. خیلی ممنون.
ببین آقای رضایی جان، شما برید دقت کنید عزیز من، شما سوال دارید، ما در خدمت شما هستیم. اگر نه هدف شما این هست، ببینید آقای رضایی اجازه بدید.
روابط ماوردی میگم آیا مثلا خود شما این عمل میکنید، صیغه کردید یا نه؟
آخه عزیز دل من، برادر من، شما که همچه حقی نداری سوال کنی از من.
اینا سوال
شما مربوط نیست، فضول نیستی که شما تو کار من دخالت کنی.
خب
عزیز دل من دیگه، من دیگه بگذار برادر من، شما بگو آقا این جایز هست یا جایز نیست.
بله.
اصلا من عمل میکنم یا عمل نمی کنم یه بحث دیگریه. بندم جواب شما را دادم. ابو حنیفه میگه کسی با مادرش ازدواج کنه اشکالی نداره. حالا این رو حضرت عالی به عنوان یک حنفی عمل کردی، چرا عمل نمی کنید؟
آقای رضایی من از شما سوال میکنم، چند تا زن دائم دارید؟
من؟
آره
خب
چند تا زن دائم دارید؟ این سوال من خوبه یا بده؟
چهار تا جایز
دونسته،
ما یکی داریم.
چرا یکی داری؟
توانایشون
رو داشتم. خدا پدر مادر تا بیامرزه، اونی که صیغه میخواد بکنه اصلش جایزه.
یعنی شما توانایی اونی که داشته باشه صیغه میکنه؟
بله.
اون کسی توانایی داشته باشه باید صیغه کنه.
چرا فقط توی واجب که نیست میگه هر که استطاعت داره میتونه عدالت هم داشته باشه، یک دو سه چهار تا داشته باشه؟
خب بیشترش،
خب بیشترش گفتن جایز نیست.
نیست
دائم جایز نیست، صیغه جایز اشکالی
نداره دیگه. ولی سیاره
قبول نداره، خدا شکر دیگه، همین بحث همینه.
نگاه کنید احکام شما تشریع میکنید یا خدا و پیغمبرش؟
خدا پیامبر سلام
خب دیگه تو اگه خدا پیغمبر قبول دارید پیغمبر اینجوری بوده، شما خودتون هم میگی زمان پیغمبرم بوده تا زمان ابوبکر هم بوده، بخش زمان خلیفه دومم هم بوده.
ما که نگفتیم چیزی
در کتابای شما بوده اساساً.
برادر من ببینید
شما
کار آقای
رضایی نکنید، کجا رفت آقای رضایی عزیز؟ این مغالطه است دیگه. خیلی ممنون جناب آقای رضایی، خدا نگهدارتون. جناب آقای
کتاب صحیح مسلم بخاری رو آوردن گفتن
دوستان علمی بحث بکنن، میان یه بحثایی
نه آقا بعضی ها خب در یکی از این جلسات ما آقای زنگ زد به کارشناس یک جسارتی کرد که البته این جسارت بنیان گذارش این هاشمی جاهل و نادان منحرفه
دانه.
که آقای زاری گفت شما برای شما عرض کنم که معتقد به صیغه هستید، زن بچه تون خواهر مادرتون صیغه کردن یا نه؟ خب جوابش اینه آقا شما هر وقت آمدید با مادرتون ازدواج فرمودید، با خواهرتون ازدواج کردید به فتوای ابو حنیفه، بعد شما سوال بفرمایید.
آقای جناب آقای بزاز از تهران، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت حاج آقای قزوینی هم سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید.
این دوستان دقت نمی‌کنن با منطق و ملاک و معیارهای اینا ما باید چرا بریم دیگه اهل سنت یا وهابی بشیم، بریم مسیحی میشیم؟ این شبکه صفا و وفا اینا هم هستن دیگه. همون منطقی که اسلام رو رد میکنه به کل، اینا اومدن با همون منطق میخوان شیعه رو رد کنن. این آقای خالد انصاری هم این دوستمون یه اشاره ای کرد، خودش در همون برنامه دلیل این که خدا رو شکر از شیعه خارج شده رو گفت. گفت ما نمیدونستیم شیعه بودیم، در ایران نمیدونستیم پیامبر داماد خلیفه اول دوم بوده، بعد اومدیم اینجا فهمیدیم، خلاصه از شیعه استفاده دیم، تلسممون شکست. بعد فرصت نیست بنده راجع به علم غیب رو خوششمه که اینا چون میریم مثل قیس ابن مطهر سفیر امام باید صحبت کنیم تو کوفه، این علم امامت رو اینا فرقشو با علم غیبی که خودشون در ذهن دارن نمیدونن، هر آنچه امام برای امامت باید بداند میداند، این بالقوه بالفعل بودنشو در نظر نمیگیرن و عمدن به نظر من در نظر نمیگیرن. در مورد حدیث ثقلینم اینو از عزیزان اهل سنت خیلی دوست دارم بدونم، من حدیث ثقلین بالاخره جزء سنت دیگه، اگر سنت رو در نظر میگم خود حدیث ثقلین سنته، مگر اینکه اینا چیز دیگه ای از سنت میفهمن. خود حدیث ثقلین رو چه شما اطرتی بگیرید چه سنتی بگیرید، هر دوتا اینا گیلن. مثال من هم همین دوستانی که میان شما میگید صحیح بخاری صحیح مسلم چیزی نمیگن، نمیدونم
متوجه منظورم شدید
یا نه.
بنده
اگر
فرمایشی
نداریم از حضورتون
خیلی ممنون آقای بزار، متشکر از اینکه به ما تماس گرفتید. جناب آقای ابو ماهر از جنوب از برادران اهل سنت، اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
خدمت شما و جناب آقای قزوینی عرض ادب و سلام دارم.
درود بر شما.
من سوالی دارم که جناب حضرت علی کرم الله وجهه علم غیب داشتن که این خوارجی که همراهش بودن بعد علیهش بلند شدن و اون را شهید کردن، آیا به این علم آگاهی داشتن یا نه؟
و بعد
این که راجع به صیغه صحبت کردیم، الان اگر از ما بپرسیم که راجب زنداری یا ازدواج کردی یا نه، من به صراحت میگم بله، مثلا ازدواج کردم و زن دارم.
خب
اما اگر بخواید بگین آقا شما صیغه هم دارید، من به قول شما شاید این چیز درستی، ولی من شونه خالی میکنم از این امر، میگم یا سفره میرم یا اصلا بیان نمی کنم. و حتی خود جناب عالی اگر هم کسی از هم که قبلا سوال کرد هم از زیر شان خالی می کنید، دلیلش چیه؟ ازدواجی که دائم هست ما به صراحتا اعلام می کنیم بله داریم، ولی صیغه اگر سوال بکنن از ما از شانه از زیر بیرون میریم، چرا؟ یعنی دلیلش چیه؟
نه ببین برادر عزیزم، اینها دنبال این نیستن سوال کنن که شما صیغه دارید یا نه، اینها دنبال این هستن تعنه به شیعه بزنن. اینها
این صدای گیرنده رو گیرندتون
ببندید. آقای ابو ماهر، آقای ابو ماهر،
بله
صدای گیرندتون رو محبت کنید ببندید.
بله
ببینید برادر عزیزم، اگر یک کسی بیاد سوال کنه که آقا سیغه جایزه یا جایزه، میگه آقا جایز هست، آیا هر جایزی باید حتما همه عمل بکنن یا نه؟ آیا مثلا شماها خودتون عمل می... این نیست قضیه. اینا دنبال این هستن که یک طعنی بر شیعه وارد کنن، طعن بر شیعه بخوان وارد کنن، اعتراض به شیعه و این رو شروع کنن یک تنقیصی برای شیعه، ما اجازه نمیدیم. ما هم جواب نقضی با آقایان، همونطور که بگین آقا عرض کردم، یا نه بیاد دوستانه آقا به قول جناب محسنی سوال کرد آقا چند تا زن داره، میگه یک دونه زن. خب قرآن میگه فنتو ما تا ولکم من النساء مثنا، اول میگه دو تا زن بگیر، بعد میگه سه تا، بعد میگه چهار تا، میگه وین خبت من لا تدون فواحده. خب بینید چرا شما چهار تا زن نگرفتی؟ میگه آقا نتونستم. حالا فرد سوال میکنه آقا شما صیغه دارید یا نه؟ اولا برای اینکه اینها هیچ ارتباطی ندارد که اصلا فلان آقا صیغه دارد یا صیغه ندارد، دنبال این نیست. حالا یه کسی میگه من صیغه ندارم، آیا میگه آقا خب صیغه نداری چرا جایز هست شما انجام ندادید؟ ما میگیم خیلی از مسائل جایز بوده شما انجام ندادید. و اضافه این قضیه رو که آوردم، این برادر عزیز من گفت آقا فلانی گفت که اهل سنت، من اگر دوستان مانیتور من یک دقیقه بدن به آنتن ممنون میشم. ببینید جناب آقای ابو ماهر بزرگوار، این حدیث 1405 از کتاب صحیح مسلم، نرم‌افزارم نرم‌افزار شیعه نیست عزیز من، نرم‌افزار است که آقایان اهل سنت درست کردن، نرم‌افزار الجامع الکبیر. اینا ما از اینترنت گرفتیم، هر کس میتونه از اینترنت بگیره. خود روایت از جابر بن عبدالله هست، میگه کنا، یعنی من نمیگم، صحیح مسلم میگه، جابر بن عبدالله انصاری صحابی پیغمبر میگه کنا نستمتع، ما مطعمی کردیم زنها را، بالقبضت من التمر و الدقیق، در برابر یک مش خرما و یک مش آرد، یعنی مهریه اینها را یک مش خرما قرار می دادیم، یک مش آرد قرار می دادیم. الایام علی عهد رسول الله و ابوبکر، زمان پیغمبر ما زنها را صیغه می کردیم، زمان ابوبکر هم ما صیغه می کردیم. اگر زمان پیغمبر حرام شد دیگه زمان ابوبکر، اگر واقعا یک صحابی مثل جابر بن عبدالله، خودش هم از قول همه صحابه داره نقل می کنه، نه خودش، نمیگه کنتو از تمت او، میگه کنان از تمت او. حتی نها عمر فیشن و عمر ابن حریز، عمر آمد در قضیه عمر ابن حریز که رفته بود یکی از صحابه زنی را صیغه کرده بود، بچه دار شده بود، ول کرده بود رفته بود، زن مانده بود و بچهش، عمر آمد نهی کرد. خب اگر واقعا این شریعت پیغمبره، خب آقای عمر به چه مجوزی شریعت پیغمبر رو نهی کرده؟ و اگر پیغمبر نهی کرده بوده دیگه نهی عمر ارزشی نداشته، باید عمر میگفت ایها الناس پیغمبر نهی کرده شما دیگه بعد از این صیغه نکنید، زمان ابوبکر هم صیغه کردید اشتباه کردید، زمان پیغمبر هم صیغه کردید اشتباه کردید.
آقای ابو ماهر یک سوالی دارم، شراب حرامه؟
نه خوبه صافه.
شراب حرامه؟
شراب نه، شراب حرام حلال بوده بعد حرام شده.
نه خب دیگه بعد از پیغمبر شراب حرام شد؟
بله بعد از پیغمبر به تدریجی حرام شد، یک مرتبه که حرام
شد بعد صورت حکم حرام شد دیگه، درسته؟
بله کم کم تدریجی حرام شد. بله.
اگر مسلمانی بخوره بده یا خوبه؟
این وقتی تدریجی حرام شد، قرآن اعلام کرد حرام، خلاص تمام شد دیگه.
خیلی خوب. پس آقای ملک عبدالله که در جلوی همه دوربینا شراب میخوره و کیف هم میکنه و اون به قول خودش هم لیوانش هم میچسبونه، این بده یا خوبه؟
اون الگوی ما نیست خود که همه
اشکالی نداره. پس این اشکال داره الان، اگر قومی مثلا شرابی که حرامه این رو بیان و براشون عادی بشه، همچنانی که الان در بعضی از جوان مسلمان ها داریم شراب میخورن عادیه، آیا این از اون قبح اون حکم و اون حرام بودن میکاهد یا نمیکاهد؟
بله، ولی کن اون
خب اجازه بدید
برای
نه اگر میکاهد خب پس حکم مشکل پیدا میکنه، اگر نمیکاهد برای صیغه هم همینجور، صیغه یک امر جایزی هست. حالا در بعضی از مثلا قوم ها در بعضی از جاهایی که اومدن اینقدر تبلیغات رو سو کردن که نعوذ بالله عمل زنا انجام میشه، ولی عمل صیغه که یک چیزیست که اسلام اون رو جایز کرده انجام نمیدن. این دلیل نمیشه که ما بخوایم حکم پیغمبر رو جابجا بکنیم. شما سوال کردید که چرا من خجالت میکشم بگم صیغه میکنم، ولی ازدواج رو خجالت نمیکشم به خاطر قفی است که عارض شده در قوم شما یا در منطقه شما، و لا اصلش که تکون نمیخوره، همچنانی که اصل حکم شراب خوردن تکون نمیخوره.
حدیث صحیحی داریم از حضرت علی که روز خیبر خود حضرت علی از طریق جناب رسول الله اعلام کرد ان الله ينهيانكم عن اكل اللحوم لحم الحمر الاهلي والمدعى. این حدیث صحیح
است. این حدیث از اول حدیث
صحیح. میتونید آدرسش رو بفرمایید؟
من در بلوغ المرام ابن حجر عسقلانی خوندم.
خب از ابن حجر عسقلانی چه ربطی به حضرت امیر داره؟ برای ما میخواد بخونید شما؟
نه، میگم که این حدیث روایت کرده که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم این به حضرت علی اعلام کردن و حضرت علی در روز خیبر این اعلام کرده برای مسلمانان.
خب اگر در روز خیبر اعلام کرده، چرا بس آقای جابر بن عبدالله انصاری میگه ما در تمام عمر پیغمبر صیغه میکردیم؟
ببخشید جناب جابر عبدالله انصاری اصلا در زمان عمر نبوده و این حدیث اصلا رو اشکالی داره، توش اشکال هست.
مثلا یعنی جابر بن عبدالله کی از دنیا رفته؟
جابر عبدالله چی به خلافت عمر نرسیده؟
نه، یعنی کی از دنیا رفته؟
دقیق نمیدونم، ولی در زمان بعد زمان خلافت ابوبکر، آخر زمان ابوبکر به نظرم اوایل خلافت حضرت عمر.
نه عزیز من، خلافت عثمان از دنیا رفته، اصلا تمام خلافت عمر رو درد کرده، خلافت عثمان رو درک کرده. عزیز دل من، این چه فرمایش است دارید شما میفرمایید؟ برادر عزیزم، شما اگر واقعا اینطوره چرا در صحیح مسلم این روایت آمده؟
خب این موضع باید روش بر اصل موضوع، اصل روایت چطور، یعنی چطوری بیان شده؟ من نخوندم، یعنی شما اگر مرحمت بکنی برامون بیان بکنی متن عربیش ممنون میشم.
از آقا دوباره بخونید.
دوباره دوستان مانیتور من رو محبت کنن. این برادر آقای ابو ماهر، این صحیح مسلم است که الان تو مانیتورتون دارید میبینید. نرم افزارم نرم افزار چیه؟
اهل سنت
الجامع الکبیر لکتب التراث الاسلامی مال 1428 و 29 نسخه چهارمش، حدیث 1405 از جابر بن عبدالله میگه کنا نستمتع، ما زنها را مطعمی کردیم، بالقبضت من التمر و دقیق، در برابر یک مش خرما و آرد. الایام علی عهد رسول الله، در تمام ایام پیغمبر ما این انجام میدادیم. و ابی بکر، زمان ابی بکر هم انجام میدادیم. حتی نها عنه عمر فی شأن عمرو بن حرید. آیا کفایت میکنه؟ کفایت نمیکنه.
بله، ولی رو این
حدیث
باید ما خوب بررسی
بکنیم.
انشالله
خوب بررسی کنید. آینده تشریف بیارید.
حالا
خواستید بررسی کنید، به یه آدرس دیگه هم میدم آقای ابو ماهر. اینم بله. شما بزرگواری کنید روش بررسی بفرمایید. حدیث 4148 را ربیع ابن صبره میگه برای شما عرض کنم، میگه با پیغمبر اکرم ما در فتح مکه، فتح مکه کیه؟ سال 8 هجریه. غزوه خیبر کیه؟ سال 6 هجریه. میگه ما برای شما عرض کنم در فتح مکه پیغمبر اکرم رفتیم خدمت ایشون، عرض کردیم یا رسول الله ما به خاطر اینکه از زن بچه‌مون دور هستیم وضعمون مشکل هست، آیا اجازه میدیم ما خودمون رو مثلا به قول معروف اخته کنیم؟ حضرت فرمود خیر، صیغه کنید. ایشون میگه من با یک رفیقم داشتم تو خیابانها کوچه های مکه، قسمت پایین مکه میگشتیم، تا خلاصه به یک خانمی که برای شما عرض کنم قد بلندی داشت و گردن بلندی داشت و حالا بگیم من اونا
چه خیلی مفصله.
برای شما عرض کنم خواستم این رو صیغه کنیم. دو نفر بودیم. من گفتم بیا صیغه من شو. رفیقم گفت بیا صیغه من شو. گفت خب من صیغه بشم اجرت چیه؟ کرایه چیه؟ یا مهریه چیه؟ گفتم خانم ما غیر از این عبایی که دوشمون هست هیچی نداریم. عبای من خیلی تازه بود ولی قیافم خراب بود، یه مداری پیر بودم علیه السلام، گل سیاه بودم. رفیقم عباش پاره بود، کهنه بود ولی قیافش خوب بود. نگاه کرد به من و رفیقم، گفت من رفیقت انتخاب میکنم. گفتم ببین عبای من خیلی نوتره ها. میگه نه این خوشگلتر از شماست. این آمد برای شما کنه، عقد رفیقم شد. خب شما ببینید برادر بزرگوارم، این روایات، این دیگه مال فتح مکه است برادر عزیزم. شما بیا من روایت نشان بدم بعد از فتح مکه در قضیه جنگ اوتاس. جنگ اوتاس مال طائفه. در اون جنگ اوتاس هم صحابه صیغه می‌کردن.
خب جناب آقای ابو ماهر، از این ادب و احترام شما بسیار سپاسگزاریم. ان شاء الله جلسه بعدم توفیق بشه خدمت شما بشیم و باشیم و ان شاء الله سعادت بعدیتون رو داشته باشید. 13 دقیقه در خدمت شما بودیم.
شون فرمایش متینی. ببین الان کلا در میان برای شما عرض کنم شیعه ها مسئله صیغه یا متعه تقریبا حالا در اثر تبلیغات سوء چیه تقریبا یک شیء قبیح در آمده. یعنی اگر بگن فلان خانم صیغه فلانی هست یا فلان دختر صیغه فلان پسره براش عیب میگیرن. ولی اگر بگن نه فلان دختر دوست پسر فلانیه
هیچ
اشکالی نداره.
این واقعا
خیلی در میان جامعه ما آمده روابط خلاف شر گم پشریخته شده. فلانی دوست پسره، دوست دختره، میرن میان، چه در ایران چه در عربستان سعودی چه در کشورهای خلیج فارس. الان بحث دوست پسر و دوست دختر بودن قباحتش ریخته شده، هیچ اشکالی نداره. پدرش اگر بدانه دخترش با یک آقا پسری رفیق دوست دخترشه اشکال نمیدانه، ولی همین پدر احساس کنه با اون پسر عقد موقت خوانده سر دخترش میبره، برای خودش ننگ میگیره. این بله فرمایش آقای ابو ماهر من قبول دارم. امروز جامعه ما آمده یک مسئله شرعی، یک مسئله حلال و مباح شده قبیح، یک مسئله خلاف شرع شده چه نادرست. اضافه شما میفرمایید بر اینکه صیغه شما این ازدواج مسیاری که الان در کشورهای عربی رواج داره اینه برای ما بیاید معنا کنید. این ازدواج مسیحی
از کجا در اومده؟
از کجا در اومده؟ آیه دارید؟ روایت دارید؟ برای شما عرض کنم پیغمبر گفته یا ابوبکر و عمر و عثمان امیرالمؤمنین گفتن این رو؟ به چه دلیل؟ ازدواج مسیحی دارید آقایان؟ ازدواج مسافرتی دارن آقایان؟ ازدواج به شرط طلاق دارن آقایان؟ شما بیایید اینها را مقایسه بفرمایید با متعه شیعه. ببینید فرقش چیه. ولذا این جهت رو من حق میدم با آقای ابو ماهر عزیز که واقعا این مسئله در میان شیعه ها در حقیقت یک تبلیغات سو. حالا این تبلیغات سو از کجا آمده؟
همه جای شیعیان نیست، چون بعضی از اقوام شیعه را جامعه میدونیم که خود خانما میدن برای شوهرشون. حالا اون نمیشه اس بیاریم، شاید بد باشه، ولی اینجوری هست. ولی بعضی از بله خلاصه مخصوصا تو ایران که حالا
بدآموزی نفرمایید آقا شما دارید میرید خونه خلاصه
بله
به فکر خلاصه خونه
خانوما تو ایران خب منحصر به فردن دیگه، ماشاءالله اینا خیلی قدرتمند هستن و بله خیلی ممنونیم که جناب آقا ماهر که تا این لحظه همراه ما بودن. جناب آقا حسین فکر می‌کنم دیگه آخرین تلفنمون باشه چون دیگه فرصت نداریم. سلام و عرض ادب داریم از شهر آقا.
جواب دادیم جواب.
بله بله همه جواب دادیم.
سلام علیکم.
بله آقا ایشون همشهری شماست آقا حسین. در خدمتتون هستیم آقا حسین.
سلام صدای ما رو دارید آقا.
بله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
و علیکم السلام.
بله ما همشهری
حضور هستیم،
ان‌شاءالله می‌تونیم ازش بیشتر صحبت کنیم. من چند تا سوال رو مطرح می‌کنم چون خیلی از بنده خدا پشت خط هستم، نمیخوام به بحثتون بگیرم.
بله.
دوستان که دعوات خیلی واضح و رک جواب بنده رو بدن خیلی ممنون میشم. یکی این که به اعتقاد شیعه، به باور شیعه، کسی که ولایت از علی رو قبول نداشته باشه، این جایگاهش بهشت است یا جهنم؟ دوم این که اصلا
یعنی کسی که ولایت رو قبول نداشته باشه جایگاهش کجاست؟
جایگاهش کجاست؟ بهشت میده یا جهنم به سر سعادتمند میشه یا نمیشه؟ دومی سوالم اینه که اصلا من که ولایت حضرت علی رو قبول دارم و الان شیعه هستم، یعنی چی؟ یعنی من چی بکنم ولایت مدار هستم؟ چون من الان شیعه به دنیا اومدم و یک نفر اهل تسنن به دنیا اومده، آیا این با عدالت خداوند منافات نداره که اون سنی به دنیا اومده و چون خانواده خیلی تاثیرگذار هست و اون سنی شده و من که شیعه شدم، آیا نباید به یک اندازه در پیش خداوند پاسخگو باشیم؟ سوم این که این همه از مردم جهان وجود دارن، الان شبکه شما مثلا یکی از شبکه‌هایی هست که بین این همه شبکه شخصاً حضرت علی رو نمی‌شناسن و همه دیگر هم نمی‌شناسن، جایگاه اینا چی میشه؟ یعنی اینا سرانجامشون چی میشه که اصلا حضرت علی رو نشناختن؟ اصلا نمیشه اسمش هم به گوششون نخورده، حجت برشون تموم نشده. اون وقت ما شیعیان اعتقاد داریم که حتما باید ولایت داشته باشیم، این تشریفش چی میشه؟ بعد اینکه من میخوام بگم این اختلاف بین شیعه و سنی یه اختلاف به نظر من طبیعیه، حتی اگه ما از تو دل سنی هم نریم، فقط در بین شیعیان در نظر بگیریم، خود شیعیان چند خیلی از فرقای گوناگون در بین شیعیان وجود داره، فرزندان امام حسن و امام حسین نوادگانشان منظورم هستش، من سر همین اختلاف داشتن حتی که آیا جانشین کی هستش، باید از حسنی باشه یا حسینی، این سیدا با هم اختلاف داشتن. تازه پنجم این که بحث توهین به مقدسات هستش که آیا توهین به مقدسات درست هست یا نیست. ببینید شیعیان ما اگه بخوایم خیلی روک باشیم زیارت عاشورا میخونن، کاری ندارم مثلا اولی دومی سومی میگم، من میخوام بگم اون چیزی که انصاف هست این تو اینا این اشخاص کیان و آیا ما الان این دوره‌ای هست که ما این زیارت رو بخونیم یا این نه در مدارس خصوصی که همین الان مثلا شبکه وصال یا شبکه کلمه نشون میده شیعیان شادی میکنن و برای ابولولو دست میزنن، من اصلا کاری ندارم که کار ابولولو درست هست بوده یا نبوده، من میخوام بگم ایشان کار تروریستی انجام داده. امتماعتم هم دقیقا همین کار رو با امام علی کردن و اصلا اقلایی نیست. ششم این که نظر شیخ الازهر رو میخوام بگم که ایشون گفتن که شیخ شرطوت، من اسمش رو دقیقا نمیدونم، صد درصد رو جواب بهتر میدونم،
بله
شرطوت،
که به اصطلاح ایشون گفتن که عمل به فقه جعفری هم مجاز هست، آیا از دل شیعیان یکی از فقهای ما، یکی از بزرگان ما وقتش نرسیده برگردم بگن که عمل به فقه مثلا شافعی حنبلی هم مثلا اشکال ندارن؟ بعد هفتم خدمت شما عرض کنم که خطبه 24 نهج البلاغه، من متن عربیشو در نمیخوام فقط مضمون خطبه رو میگم، امام علی علیه السلام برمیگرده میگه که ابن مسلم رو ببخشید، آیا نمیخواهید خدا من شما رو ببخشه؟ وصیت میکنه به امام حسن، میگه که ببخشید اگه میخواهید بگذرید، بگذرید براتون بهتره، اما در خطبه فکر کنم 45 هست من در یادم نیست، میگه اگه خواستید قصاص کنید با یک ضربه قصاص کنید. این بین خطبه 24 و 45 من احساس میکنم یک تناقضی هست، اینو چطوری برطرف میکنم؟ جواب سوال هشتم و انشالله آخر
میخواید چند تا سوال دیگه هم بفرمایید دیگه برای چند جلسه انشالله خدمت شما باشید.
این که آیا شیعیان زمان امام علی به معصومیت ایشان اعتقاد داشتن یا این بعدن به وجود اومده؟ شما اگر حالا من دقیق تاریخ رو اندازه آقای دکتر بلد نیستم، مثلا در قضیه رقعه مالک اشتر مجبور میکنه که به اصطلاح پلها رو درست کنن، مردم رقعه رو مجبور میکنه که پلها رو درست کنن علارغم میل امام، یا محمد ابی بکر ناراحت میشه وقتی که امامشون رو از خلافت مصر کنار میزنن، حکومت مصر کنار میزنن. این رو به نظر شما آیا اون موقع این اعتقادها بوده، یعنی واقعا اعتقاد داشتن امام معصومه، یا مثلا همین خطبه قدیر که اسم امام حسن و امام حسین اومده، واقعا آیا در جمع 123,000 حالا هر چند نفری اونجا بوده این منطقیه که امام حسن 6 سالش بوده اسم امام حسن رو ایشون ببره، پیغمبر ببره، بگه که علی هست و بعد فرزندانش دونه 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 بشماره، آیا این به نظر شما اقلایی هست؟ من ممنون میشم از طریق تلویزیون
خواهش میکنم. ما فقط این سوالاتی که از تاله کردین این دو دقیقه بیشتر فرصت نداره. بله ظاهرا نمیدونم اگر ما اعلام بکنن که
بله فرصت کجا میگن یک دقیقه ما فرصت داریم. خیلی ممنون. بله
امواتشون بیامون. آدمای خوش انصافی هستن.
بله
یک دقیقه ما
البته این سوالاتی که بله جناب آقای حسین از قزوین بود که عمدتا نشان میداد که سوالات برادران اهل سنت باشه تا سوالات شیعیان. بله ولی خب حالا
این رو برای شما عرض کنم علی حال این سوالاتی که کردن ایشون چشم در یک جلسه بعدی اگر این رو دوستان زحمت بکشن این قسمتش رو پرینت بگیرن به ما بدن چشم اینا رو ما جواب بدیم. ولی نسبت به کلیاتی که ایشون اشاره کردن در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین، بله اگر کسی همونطوری که حضرت آیت الله ما خویی دارن براش ثابت بشه ولایت امیرالمؤمنین جزء ما جاء به النبی هست، اعتقاد به ولایت علی از واجبات، بعد از اینکه معتقد بشه دلیل براش اقامه بشه ثابت بشه امیرالمؤمنین خلیفه بلافصل امین پیغمبر بوده و این کار بکند قطعا اهل جهنم دارود شکی نیست درش. ولی اگر کسی دلیل رسیده براش ولی دلیل قانع کننده نیست یا دلیل به گوش او نرسیده، حالا دلیل به گوش او نرسیده جاهل هست، جاهل قاصر یا جاهل مقصر، این که الان ما جاهل قاصر داریم یا نداریم یه بحث مفصلی است در فقه. ولی اگر کسی براش دلیل تمام نشود که ولایت علی هم در ردیف نمازه، مثل نماز واجبه، مثل روزه واجبه و معتقد نباشد، هیچ اشکالی برای او نیست، او پیش خدای عالم معذور هست. قرآن هم میگه ما کسانی را عذاب میکنیم که حجت برای اونها تمام نشده باشد و پیغمبر به گوش اونها حقایق را نرسانده باشند. ولذا با توجه به کلیات که 3-4 تا سوال اول حضرت عالی، این کسی ولایت علی را براش ثابت نشده، حالا یا دلیل به او نرسیده یا دلیل رسیده و قانع نشده، اینها هیچ مشکلی فردای قیامت ندارن. بله ما داریم نسبت به للمستضعفین من الرجال، فردای قیامت خدا یک امتحان دیگری از اینها میکنه، مثل اطفال بعضی از کفار و مشرکینی که از دنیا میروند فردای قیامت هیچ عملی ندارن، خدا یک امتحانی از اینها میکنه و اگر از این امتحان خوب در آمدن میرن بهش، بعد در آمدن میرن جهنم.
حالا را میگن که وقت نیست و انشاءالله این سوالات بمونه برای جلسه بعد.
ما در خدمت برادر
فرمایید دار دعا بفرمایید در خدمت
خدا. یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، بویژه به آبروی زهرای مرضیه، فرج مولای ما امام زمان نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان خدایا روا فرما، بر بیماران لباس عافیت بپوشان، قرض مقروضین ادا نما، خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما برطرف فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاری میکنم از حاج آقا که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن، از شما بیننده عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید ممنون و سپاسگزار هستم، از همه همکارانم که تدارک برنامه رو هم دیدن بسیار ممنون هستیم. دیگه فرصت نیست، فقط میگیم اللهم عجل ولی یک الفرج، التماس دعا.
علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز حضرت به بهانه گدایی، طلبم تو را ز حضرت به بهانه گدایی، علی ای ولی بر